بده پانسمانش کنم.
چی گوش میگم این تلفن علی بود؟
آره آره، مثل اینکه طرفای خونه ماست، کار داشته، سری راهش میخواد یه سری به ما بزن.
قدمش رو چشم
علیه رسید. باز شد؟
نزدیک نبود، فکر کنم پشت در بود زنگ زده.
سلام خاله.
سلام عزیز دل خاله.
ناقابله، بفرمایید.
چی رو زحمت کشیدی خاله؟
به سلام علی آقا.
سلام همون کاشی.
همونجا بایسا، همونجا بایسا. کرونا مرونا نداری که؟
نه امو.
به هر حال اول با اون اسپری خودتو ضد عفونی کن بعد بیا.
چشم، اینم اسپری.
حالا شد، چطوری؟ چی شد این برا اومدی؟ را گم کردی امو جان؟
شکر خدا، والا یه شرکتی پیدا کردیم پیمانکار میخواست، زنگ زدم و امروز رفتم برای جلسه دفترشون.
قیمت ها لحظه ای بالا میره ها، نکنه بیگدار به آب بزنی خاله.
همه چی خوبه خاله، منتها من باید تا آخر هفته جواب بدم تا شرکت قرارداد رو تنظیم کنه. یکی از شرایط شرکت داشتن ضمانتنامه بانکیه و گرفتن ضمانتنامه زمانبره. از طرفی رقابت زیاده، هیچ راهی هم ندارم، جور نشه مجبورم به هم بزنم.
هیچی بیراه نیست علی جان. تو میگم که مؤسسه اعتباری ملل حساب در گردش داری؟
بله عمو جان، دستمزد کارگرا رو با اون حساب پرداخت میکنم.
یه سند برای ضمانتنامه بانکی چطور؟
دارم عمو جان.
همین امروز زنگ بزن کارو قبول کن. مؤسسه اعتباری ملل تو کمترین زمان خدمات به مشتریاش میده.
جدی میگم عمو جان؟ مطمئنی شما؟
ببین کاشی بیرا حرف نمیزنه، میگه برو بگو چشم. این همه اطلاع در مورد مؤسسه داره ولی خودش حساب نداره. کاشی یه حساب باز کن.
این هفته کار دارم خانم، شنبه بعدی میرم. علی جان بفرما از شکلاتایی که آوردی بردار تو ما هم بخوریم. بساز بنداز کار نکنی.
نه بابا جناب کاشی، شرکت ما معتبره.
رامنت هم معتبره.
احسن جناب کاشی، یه دونه باشی.
بله واسه نمونه باشه.
چه شود، همه شاعر شدید.
مؤسسه اعتباری ملل همیشه در کنار شماست.
بله در 40مین سالگرد هفته دفاع مقدس هستیم. همونطوری هم که میدونید خب بچه های الان ما چند نسل فاصله دارن با روزهای جنگ و سالهای دفاع مقدس. امروز قراره با کارشناس برنامه‌مون آقای دکتر نویدی مقدم، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو انجمن MS ایران صحبت کنیم در این خصوص که چیکار کنیم که بچه‌هامون رو که چند نسل با سالهای جنگ فاصله دارن با اون سالها و با ارزش‌های دفاع مقدس بیشتر آشناشون کنیم و چطور بهشون یاد بدیم که این ارزش‌ها رو گرامی بدارن و دوست باشن، آشنا بشن و بیشتر لمس کنند این سالها و این اتفاقهای افتاده و این حرمت و احترامی رو که ما برای عزیزانمون در 8 سال دفاع مقدس داریم. پس حتما بعد از شهر آماده که تقدیم شما خواهد شد پای صحبتهای کارشناس برنامه‌مون آقای دکتر نوید مقدم بنشینید و با ما همراه باشید.
شهر آماده.
دلشادی و سلامت شما و همه ی عزیزانتون آرزوی ماست. اما متاسفانه متخصصان سلامت میگن که کرونا ویروس به دلیل جهش‌هایی که پیدا کرده با قدرت بالاتری به دیگران سرایت میکنه. با قدرتی در حدود 8 برابر گذشته مصری شده. مراقب خودتون باشید و تا جایی که براتون مقدوره تردداتون رو کنترل کنید.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده.
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه.
شهر آماده.
برای مواجهه با هر بحرانی ابتدا باید اون رو شناخت و بعد برای مواجهه با اون برنامه ریزی کرد. وقتی که یکی از اعضای خانواده دچار بیماری کرونا بشه میدونید که باید چطور برخورد کنیم و در این حال مراقب خودمون هم باشیم. پای صحبت یکی از افرادی نشستم که این تجربه رو داشتند.
ولی ما بعد از اینکه جواب آزمایش مثبت شد، اولین کاری که کردیم یه قسمت از خونه رو به عنوان قرنطینه برای پدرمون انتخاب کردیم. طبق قراری گذاشتیم فقط من برای بردن غذا یا کارهای پزشکی و اینا فقط من در تماس باشم، بقیه اعضای خونه نباشن. ما حالا این مقدور بود برامون که حتی دستشوی و اینها هم سوا کرده بودیم. بعد هر روز بلا استثنا اون مسیری که بیمار ما میرفت و دستشوی بیاد و دفونی میکردیم. خیلی مسئله شستشوی دست رو تو خونه جدی گرفته بودیم. بعد یه موضوع دیگه هم که خیلی جدی گرفته بودیم، ماسک فقط به بیرون از خونه اختصاص نداشت، تمام اعضای خونه در داخل خود خونه هم از ماسک، حتی با ماسک میخوابیدیم، چون به خاطر اینکه دیگه الان باید داخل خونه ما هر کاری هم کنیم که بگیم قرنطینه، چون تو یه خونه هستیم بالاخره فضا احتمال آلودگی داره. ما 14-15 روز به این سبک رعایت کردیم، ضد عفونی ها رو به شدت مورد دقت قرار میدادیم، بهداشت فردی خودمون رو به شدت مورد دقت قرار میدادیم و پروتکل ها رو بیش از اونی که باید رعایت میکردیم. ولی با این وجود که سعی میکردیم خیلی رعایت کنیم، هم من هم خانومم که بعد من بیشترین ارتباط ایشون داشت، هر دومون گرفتیم. البته خوشبختانه در مراجعه به پزشک روند درمان دکتر گفت مال ما از نوع خفیفشه و به حمدالله ما قرنطینه رو تو خونه گذروندیم. این رو هم پیشنهاد میکنم، تا جایی که بیمار کسی نیازمند نیست بیمارتون رو بیمارستان نبرید، همون روش ها همون اصول قرنطینه رو در منزل اجرا کنید. این هم برای خودتون که میخواییم به بیمارتون سر بزنید، هم برای بیمارتون از جهت سلامتی. و این حرفو من نمیدونم، از پزشکای خود بیمارستان شنیدم. تا اونجا که میشه مگر اینکه خدای نکرده نیاز به مراقبت‌های سنگین پزشکی داره که خب اون بله امری جداست، وگرنه بیمارتون رو در منزل ازش پرستاری کنید با همون رعایت و غذاهای سنتی. مثل باور کنید که خیلی بهتر انشالله مشکل حل میشه.
شما فکر میکنید از بیمارتون گرفتی یا از این بردن و آوردن به بیمارستان شما و خانمتون دچار شدید؟
والله حالا اینو که نمیشه به صورت قطعی گفت، ولی کن چون خب هر چقدرم رعایت میکنیم، بالاخره پدر من پیر بود، مجبورن لحاظ روحی عاطفی زیاد تنهاش نذارم، خب این باعث میشد که رابطه من با ایشون زیاد بشه. از طرفی هم یکی دو شب تو خود بیمارستان من مجبور شدم تو همون بخش کرونایی باشم، یعنی شاید عامل مشترک هر دوش باعث شد. بنابراین برای همین پیشنهاد میکنم اگه خدای نکره فردی در خانواده دوچار شد، تا زمانی که واقعا اضطراری نشده از رفتن بیمارستان خودداری کنید. در منزل با همون رعایت های سنتی به اضافه رعایت مسائل بهداشتی و طریق تلفنی میتونن با مراجع پزشکی در تماس باشن، احیانا راهنمایی بخوان. خود ما در طول مدتی که پدرم در قرنطینه بود، بعد اینکه از بیمارستان آوردیمش، تا حتی آخرین روزهای قرنطینه ما در تماس با بیمارستان بودیم و هر سوالی برامون پیش می اومد، هر راهنمایی نیاز داشتیم، از راهنمایی‌های کادر پزشکی بیمارستان بهره می بردیم.
ساعت 12:38 اینجا سعادت آباد دوشنبه های رادیو تهرانه.
اگر برای یک بار گوش خود را به مسیر ریل سپرده باشید، صدای قطار هرگز از خاطرتان نخواهد رفت. صدای دریا، صدای باد، صدای پرندگان، صدای باران، صدای دوستان، صدای رادیو تهران،
رادیو تهران FM 94،
صداهای ماندگار همیشه چون قطار، ایستگاه سعادت آباد.
بله، قبل از شهر آماده گفتیم که امروز قرار صحبت کنیم با آقای دکتر نویدی مقدم، استاد دانشگاه، هیئت علمی دانشگاه و عضو انجمن MS ایران. سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم سرکار خانم کشاورز و همه عوامل محترم رادیو تهران، برنامه خوب و زیبای شما و همه شنوندگان خوب در خدمت شما.
ممنونم از شما. آقای دکتر نویدی مقدم، در هفته دفاع مقدس قرار داریم و این هفته رو گرامی می‌داریم و قراره که در این خصوص صحبت کنیم. شما برای شنونده هامون بگید که چی کار کنیم، بچه هامون رو که چند نسل با سالهای جنگ فاصله دارن چی کار کنیم که ارزش‌های دفاع مقدس براشون نهادینه بشه و بتونن ارتباط بهتری بگیرن با اون سالها، با اتفاقهایی که افتاده، بتونن لمسش کنن و مهمتر از همه براشون ارزش قائل بشن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم، مجدداً یاد میکنم از رزمندگان و شهدای دفاع مقدس و این ایام خانواده معزز شهدا و ایثارگران و همه ملت خوب ایران در همه افسانه‌های کره زمین که به نوعی همه به هر حال کمک میکنن به این بزرگ داشت و به هر حال این که وقتی بحث ایثار مطرح میشه، بحث جاودانگی مطرح میشه، برای همه هست.
بله.
و قوم خاصی رو در بر نمیگیره. من شروع صحبت هم رابطه میدونم دیگه وقت داریم، خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم. خب به هر حال من افتخار کوچیکی دارم که به هر حال درک کردم اون دوران رو و دوستان خوبی داشتم، دوستان عزیزی داشتم و به نوعی خودمون هم درگیر بودیم تو این حوزه. یاد میکنیم از این عزیزان و به هر حال گرامی میداریم. بحثی مطرح میشه، بحث این که من سبک زندگیم به چه صورتی باشه که اینو بتونم انتقال بدم، انتقال بین نسلی داشته باشم.
بله.
اول از همه این رو باید در نظر بگیریم که آیا خانواده های ما اصلا موافق هستند که همچین سبکی داشته باشن بعد این رو اشاره بدن، یا مثلا فرزندان من آمادگی دارن که این موضوع رو من بخوام انتقال بدم. یه خصوصیاتی من از اون دوران خدمتتون عرض بکنم.
بفهمید.
اول این رو به اشتراک بگذاریم که بعد انتخاب رو بذاریم به عهده خود شنوندگان خوب و فهیممون. ببینید، ما یک سری خصوصیات اخلاقی خوبی داشتیم از شهدا، رزمندگان و ایثارگرانی که در اون دوره بودن و درکشون کردیم. اولین چیزی که خیلی تو اون دوره خیلی بهش اهمیت داده میشد، خوندن نمازهای واجب بود. مناسکی که داشتن، یعنی سبک زندگیشون طوری بود که نماز اول وقت رو داشتن. یعنی زمانی که صبح بلند میشدیم میبینه اول وقت از اون صبح همه بلند میشن و کارش نه، حالا حتی تو سنگر هم بودن این کار رو انجام میده، حتی رو قایق بودن زو قایق با مناسک خاصش، با اون حالا چیزای خاصی که داشت، کارهایی خاصی که بعد انجام میدادن حتما انجام میدادن.
یعنی اصلا آقای دکتر، حتی توی خانواده ها هم این مسئله خیلی پررنگ تر بود.
دقیقا. ببین الان آیا اون پررنگی رو ما داریم؟ احساس معنویت تو اون دوره حس میشد که مثلا افراد رو به هم دوره هم گرده همی و ارتباط با خدا همیشه هست، اما اونجا ما حس میکردیم که نیاز به این داریم که در جمع قرار بگیریم و حتی نماز اول وقتمون به جماعت بود. نمازهای شب رو ما داشتیم. ببینید شب بیداری، الان ما تو فضای مجازی میریم حرکت میکنیم، آیا نمازی رو داریم یا ارتباطی رو داریم، اون عبادتی رو داریم که ما با خدای خودمون خلوت بکنیم در ساعات پایانی شب یا نیمه شب؟ اینها چیزایی بود که تو اون دوره ما میدیدیم. یه دو تا سوره من یادم هستش که خیلی بهش دقت میشد. یکی از اون سوره سوره واقعه بود، قبل از هر شب وقتی فرد میخواست به خوابه میخوندن اینا رو. ببینید من میخوام بگم سبک زندگی تو اون دوره ما بررسی که انجام دادیم خیلیش به این رسیده که حالا کار پژوهشی هم شده، مراسم هایی که تو شرکت میکن، احترام به پدر مادر، حالا اگر میتونستن تلفنی بود تلفن فیکسی بود، اگر تو مقعدی بودن تماسی بگیرن، اگر دور بودن نامه مینوشتن.
حالا آقای دکتر، ما الان میخواییم از این صحبت کنیم که چطور نسل جدیدمون رو ارتباطشون رو قوی کنیم با دفاع مقدس. آیا بازخوانی و یادآوری اون خاطرات میتونه تاثیرگذار باشه؟ خب خیلی از خانواده ها دارن توی بطن خودشون جانباز، شهید، اسیر که آزاد شده، اینها رو داشتن و خیلی هم خب جنوب کشور ما لمس کردن. چطور میتونیم بازخوانی کنیم، یادآوری کنیم؟ در چه شرایطی این یادآوری چقدر باشه که برای بچه های ما تداعی بشه و پررنگ بشه؟
دقیقا. ببینید، در دنیای پرهیاهویی که ما الان داریم زندگی میکنیم و تقریبا سبک زندگی که ما داریم میبینیم که داره به هر حال گسترش پیدا میکنه، سلیقه ها، نگرش ها و عادت های مختلف وجود داره. تکرار بیش از حد خاطراتی که برای ما مهم بوده و برای فرزندان ما مهم نیست، واکنش منفی ایجاد میکنه. بچه های ما باید با من به عنوان زاویه دیدی که مشاور روانشناس و روانکاو دارم خدمتتون صحبت میکنم، ما باید به صورتی صحبت بکنیم که افراد لمس بکنن.
بله.
یعنی موقعیت ها رو ببینن، اگر میتونن اردویی باشه، حالا البته الان شرایط کرونا هست، به هر حال باید محدودیت ها رو در نظر گرفت، اگر فیلمی هست، عکسی هست، ببینید سعی کنیم که هر دفعه یک خاطره رو که خیلی برام مهمه تکرار نکنیم.
بله.
این جذابیت خودش از دست میده. شاید برای ما جذاب باشه، ولی برای فرزندان ما شاید جذاب نباشه و بگن این تکراریه. چیزایی که واقعیه و ملموسه اونها رو بگیم و از چیز جنبه‌هایی که جنبه‌های ایثارگری توش وجود داره.
بله.
ببینید وقتی صحبت از ایثارگری می‌کنیم، بحث بصیرته، بحث بینشه، اینسایته. ما در روانشناسی ما میگیم که ما باید به موضوعی بپردازیم و مشکل خودمون را اگر تو حوزه جسمی هست پیدا کنیم، تو حوزه روانی هست پیدا کنیم، تو روابط اجتماعی پیدا کنیم و تو بحث معنوی هست. این تعریف سازمان بهداشت جهانیه. ما بچه هامون رو به سمت سوی ببریم که به سمت وحدت و همبستگی و به هر حال رفت آمد خانوادگی باشه، چیزی که نسل‌های گذشته همون داشتن.
آقای دکتر، همونطوری که میدونیم خب الان دشمن دنبال اینه که یه جدایی بندازه بین نسل جدید و سالهای جنگ و نسل جنگ، کسانی که در جنگ بودن. همه ما هم اینو میدونیم. خب باید سعی کنیم این زیبایی‌های دفاع مقدس رو به این نسلمون منتقل کنیم. گوشه گوشه دفاع مقدس زیبا بوده، به عنوان یک ایدئولوژی مطرحه. اگه خب جوان امروز ما دوچار تشویشن، نگرانن، ناشی از اینه که ما نتونستیم خیلی زیبا اون زیبایی های دفاع مقدس رو بهشون منتقل بکنیم. چی کار بکنیم؟ چه راهکاری ارائه بدیم؟ ما اینو امروز میخوام از شما بشنویم. شما ما کمک کنید به خانواده ما که بتونیم به زیبایی آنچه رو که اتفاق افتاده به این نسلمون انتقال بدیم. رسانه که داره کار خودش رو میکنه، خود همین رادیو تهران در برنامه‌های مختلفش از صبح تا شب، خصوصا در هفته دفاع مقدس، قبلش و حتی در طول سال داره این کار رو انجام میده. اما خب نقش خانواده خیلی میتونه پررنگ‌تر باشه. من خانواده چی کار کنم؟ یک دقیقه البته بیشتر فرصت نداره.
بله.
که جوون من، نوجوون من ارتباطش قوی بشه.
زنده باشید. ببین تخوان مجاوز، ببین من میگم ما باید بینش رو افزایش بدیم، روی خود باوری رو تو بچه هامون و استقلال رو تو بچه ها رشد بدیم.
بله.
بچه هامون رو عدالت طلب بکنیم. میدونم مشکلاتی وجود داره، چیزایی وجود داره، اون دوره بوده، این دوره هست، بازم خواهد بود. یه جوری بچه هامون رو بار بیاریم باشون و کمک بهشون بکنیم، فرصت بهشون بدیم روی شهادت طلبی، شهید پروری، مقابله با ظلم و متجاوز، و اینکه واقعا اگر ما خدمت میکنیم منتظر نباشیم که چیزی قراره مثلا امتیازی به ما داده بشه، چیزی به ما داده بشه، و پریز از دنیا طلبی. دنیا خوبه ولی به اندازش، و اینکه یادمون باشه که دشمن اصلی در داخل خود ماست.
درسته. ممنونم از شما، اشاره داشتید به عدالت طلبی، روحیه بسیار خوب و قوی و خوش رنگی هستش، اگر در وجود آدم ها باشه قطعا توقعی نخواهند داشت و خیلی راحت تر کنار میان با مشکلات و واقع پذیرتر میشن. ممنونم از شما، روزتون بخیر باشه. گفتگو کردم با آقای دکتر نویدی مقدم، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو انجمن ام اس ایران. ممنونم که با سعادت آباد همراهی.
Oh, امشب لیلای من خوب، امشب بی عقل و هوشم، لیلا لیلا کجایی، مجنون مجنون به گوشم، لیلا جسمم شکسته است، با خودم ما کشاندم، البرزی را به دستم، الوندی را به دوشم، لیلا یادت می آید، یک شب پرسیدی از من، از درد از زخم از اشکم، گفتم نمی فروشم. گفتم می مانم آری، که از هر سو فتنه خیزد، برخیزم تا دوباره رخت خاکی بپوشم. امشب لیلای من کو، امشب بی عقل و هوشم، لیلا لیلا کجایی، مجنون مجنون به گوشم. مجنون بر خاک افتاد، مجنون مجنون کجایی، لیلا لیلا به گوشم، لیلا لیلا کجایی، مجنون بر خاک افتاد، مجنون مجنون کجایی، لیلا لیلا به گوشم. امشب لیلای من کو، امشب بی عقل و هوشم، لیلا لیلا کجایی، مجنون مجنون به گوشم.
اول به نوبه خودم تشکر کنم از تهیه کننده برنامه خانم ابراهیمی با پخش این کار دلنشین که حال دلمونو خوش کرد، خصوصا کسایی که بودن در جنوب کشور و جنگ رو یه جورایی لمس کردن. و باز هم یاد و خاطره رزمندگان دفاع مقدس و 8 سال فداکاری و از خودگذشتگیشون رو گرامی می‌داریم و میگیم قلباً مدیونتونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، در خدمت حاج آقا معلمی سراینده اشعاری هستیم که توسط برادر آهنگری اجرا میشه. ضمن تشکر از ایشون که در گفتگو با ما شرکت کردن، به عنوان اولین سوال بفهمید که شما سوژه های اشعاری خودتون رو برای نوحه ها چگونه میسرایید؟ این سوژه ها رو از کجا میابید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در مورد سؤالی که فرمودید، سوژه های نوهای چه وسیله این جانب سروده شده و برادرمون آهنگران قرائت می فرمایند، چون بنده ساکن کربلای ایران یعنی خوزستان عزیز هستم و از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون در اهواز بوده و تماس مستقیم با برادران رزمنده داشته و دارم، این نوه ها وصف حالات رزمندگان عزیز است که از بیان خودشان شنیده و یا قسمتی را خودم در جبهه ها و سنگرها در موقع دیدار اون عزیزان دیده و کسب نموده و از ایثارها و شجاعتهای خود برادران رزمنده نشأت گرفته است.
پخش شبکه رادیویی تهران.
بزرگی می گفت باید دلخوش باشیم به دلخوشی های کوچک. اون موقع است که دلخوشی های بزرگ راهشون رو به سمت ما کج می کنن. پس بیا دلخوش باشیم به این که وقتی پلکمون می پره حتما مهمونی که دوستش داریم به دیدنمون میاد. به این که ساعت صفر عاشقی رو برای خودمون یادآوری کنیم. به این که استکانها رو به عمد پشت سر هم بچینیم و برای مهمونی که قرار از راه برسه بهترین لباسمونو بپوشیم. به یکی شدن ساعتها و یکی شدن روزهای تقویم دلخوش باشیم و مطمئن باشیم که از پس همین دلخوشیهای کوچک دلخوشیهای بزرگ از راه میرسن. عاشق کردن زمان خودش رو داره، نوجوانی که زمان عاشق کردن نیست. نوجوانا باید پای درسشون باشن، برای آیندهشون برنامه ریزی کنن. الان زمانیه که باید به فکر آیندهتون باشید نوجوانهای عزیز. امروز روانپزشک برنامه‌مون خانم دکتر پروانه صفای مقدم در این خصوص صحبت میکنن که اگر نوجوانهای ما دچار عاشقی شدن و عاشق شدن چطور باشون رفتار کنیم. توی بخش قبلی اشاره کردن که جاسوسی نکنیم توی کارهاشون که نسبت به ما بی‌اعتماد بشن، با بچه هامون دوست باشیم و مهمتر از همه قرار امروز به ما بگن که چطور نگفتن رو به نوجوان هامون یاد بدیم. بخش دیگه از صحبت‌های ایشون رو با هم بشنویم تا اینکه بچه هامون یاد بگیرن چطور نبگن و چطور درست و به موقع عاشق بشن.
در مورد تکنیک های رفتار با نوجوانی که عاشق شده تا اینجا ما موارد زیادی رو عنوان کردیم. یکی از موارد دیگه که میخوام عنوان بکنیم این هستش که خط قرمزا رو ما مشخص کنیم. به جای تهدیدها یا نصیحت های مکرر با در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی خط قرمزهایی رو برای این ارتباط سعی کنیم که مشخص کنیم. محدودیت های خانوادگی رو در جریان قرار بدیم که خانواده ما چه محدودیت هایی رو داره، چه دیدی رو داره، به چه چیزهایی اجازه میده، به چه چیزهایی اجازه نمیده. محدودیت هایی مثل محدودیت های زمانی ارتباط، استفاده تلفنی، با قاطعیت با بچه تون در میون بذارید. متاسفانه خب معمولا خانواده از صحبت کردن در این موارد به شدت گریزانند و میترسن که نکنه اگر بخوان این قضیه رو صحبت بکنن یه فایلی تو ذهن نوجوانشون باز بشه که فرزندشون قبلا به این مسئله توجهی نداشته و حالا انگار اینا دارن خود فرزندشون رو سوق میدن به این سمت و سو. پس بنابراین اگر متوجه هستین این رو بدونین که آموزش جنسی به فرزندتون خیلی حائز اهمیته. این که از مسئله فرار کنید، سعی کنید با مسئله مواجه بشین و اون رو به بهترین نحو ممکن حل بکنید. یکی از موارد این هستش که محدودیت هایی رو برای استفاده از اینترنت و